باشم، جدایی از تو آتیش جهنمه، حتی خوابشم منم آوردی، ازت ممنونم منم آوردی، ازت ممنونم، من این عشق و زندگی رو بهت مدیونم. والله لا اختار علی الجنة شیئا، لا اختار علی الجنة شیئا، لا اختار علی الجنة شیئا، والله دستم رو گرفتی که خداییشم، دستم رو گرفتی که خداییشم، با روزه های کربلا تو آتیشم، تو دستم رو گرفتی که خداییشم، با روزه های کربلا تو آتیشم، ایشالله آخرش کنار قتلگاه برات فدا میشم، هوا عبدالله بهشتی والله.
قبول باشه عزاداری شما شنوندگان ارجمند. در ادامه بخش اول برنامه رادیو گفتگو دعوت میکنم بشنوید برنامه زنده رویداد مجله تحلیلی خبری.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. خوشحالیم که با مجله رویداد همراه شما هستیم و خوشحالیم که شما شنونده این برنامه هستید. عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام سوگواری سالار شهیدان اربابمون حضرت ابا عبدالله الحسین. انشالله که تو این شبها ما و همه عوامل رادیو گفتگو و برنامه رویداد رو هم دعا بفرمایید. در این برنامه رویداد هم خدمتون خواهیم بود با موضوعات مختلفی که در گفتگو با کارشناسان اونها رو بررسی میکنیم، اما همچنان تاکید میکنم مهمترین بخش برنامه ما نظرات شماست. از طریق سامانه پیامکی ما 301035 که متعلق به شبکه رادیو گفتگو هست میتونید نظراتتون رو هم درباره موضوعاتی که پیشنهاد میدید ما توی برنامه بهش بپردازیم اعلام بکنید، هم اگر گفتگویی کردیم نکته‌ای داشتید، انتقادی داشتید، صحبتی درباره‌اش داشتید، از این طریق با ما در میون بذارید. شماره 162 هم شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که برای تهران و شهرستان‌ها بدون پیش شماره میتونید استفاده کنید و صدای خودتون رو به ما برسونید. اپلیکیشن ایران صدا رو هم فراموش نکنید. اگر در ماشین در حال شنیدن برنامه هستید و به مقصد رسیدید و میخواهید پیاده شید، بدون نیاز به هیچ گونه هندزفری یا وسیله اضافی میتونید اپلیکیشن ایران صدا رو استفاده کنید و ادامه برنامه خودتون رو گوش بدید. خب بریم که تیتر احتمالی بخشایی که میخواییم خدمتون باشیم توی این برنامه رو با هم مرور بکنیم، ببینیم که در گفتگو با کارشناسان چه موضوعاتی رو خدمت شما ارائه خواهیم کرد. مسئله قطعی برق که یه مدتی هم دیگه انجام نمیشد و برق قطع نمیشه، اما دوباره چند روزی هستش که داره در بعضی از مناطق در کشور تکرار میشه، همچنان موضوع مهمی هستش که مردم از ما پیگیری میکنن. میخوایم گفتگو بکنیم با بزرگواران، ببینیم بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی نیرو که مهندس مهرابیان هستن و قبلا هم سابقه وزارت در حوزه صنعت رو داشتن، برای رفع این مشکل چیه و چه قولی در این زمینه به مردم عزیز ما خواهند. خام فروشی از اون مسائلی که همیشه کشور ما سال هاست درگیرشه و خیلی ها درباره صحبت کردن اما نهایتا به نتیجه این نرسیده. الان میخوایم درباره ضرورت‌های کنار گذاشتن فوری خام فروشی در صنعت نفت و پتروشیمی با شما صحبت کنیم و ببینیم راهکارهای فوری و عملیاتی دولت 13 برای این مسئله چیه. خب همونطور که در جریان هستی، تعطیلات به مناسبت به دلیل بالا گرفتن شیوع کرونا در کشورمون اعلام شده و از فردا به صورت رسمی اعمال خواهد شد. درباره اینکه این تعطیلات چه تأثیری داره بررسی بکنیم، ببینیم که ضرورتش چی بوده و تأثیری که در کنترل انشالله این بیماری خواهد داشت، میخواییم با مسئولین مربوطه گفتگو بکنیم. جنگ افغانستان و ماجراهایی که داریم میشنویم و هر روز یکی از مناطق افغانستان سقوط میکنه و به دست طالبان میفته، قطعا یکی از موضوعاتی که ذهن شما رو هم درگیر کرده و دنبال جدیدترین تحلیل ها به خصوص بعد از اینکه شنیدیم که مزار شریف هم به دست طالبان افتاد تبدیل شده، حتما توی این برنامه هم با حضور کارشناسان این مسئله رو بررسی میکنم. مسئله دامپروری و مشکلاتی که برای نظام توزیع گوشت و مرغ و مسئله اینچنینی شکل گرفته در کشور در چند سال اخیر خیلی دغدغه جدی هم برای مردم هم کارشناسانه. تلاش میکنیم در این زمینه با افراد و کارشناسان صحبت کنیم، ببینیم برنامه آقای ساداتی نژاد که وزیر پیشنهادی کشاورزی هستن در این زمینه چی هستش؟ در قسمت با سخنگویان هم به سراغ یکی از کمیسیون های تخصصی مجلس میریم و در این زمینه با سخنگوی اون کمیسیون صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنون که همراه رویداد هستید. این برنامه رو به صورت زنده از رادیو گفتگو میشنوید. خدمتون گفتم 301035 شماره پیامک شبکه ماست که میتونید از این طریق نظرات خودتون رو به ما منتقل بکنید و شماره 162 هم که صدای شما رو خواهیم شنید. بریم انشالله این برنامه رو با حضور کارشناسان شروع بکنیم. خب بریم سراغ مسئله افغانستان، همسایه شرقی ما، که این روزها تحولات زیادی در این کشور رخ داده و تحلیل‌های متفاوتی هم درباره این تحولات صحبت میشه. گفتگو میکنم با جناب آقای صدرالحسینی از کارشناسان مطرح منطقه. آقای صدرالحسینی سلام، عرض تسلیت دارم خدمت شما و قبولی عزاداری ها.
خدمت جناب آقای خانعلی‌زاده، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی، متقابلا تسلیت عرض میکنم، عرض سلام دارم، انشاءالله که بتونم در خدمتون باشم و مطالب قابل توجهی رو عرض کنم خدمت.
بزرگوارید، با افتخار خدمت شما هستیم. آقای صدرالحسینی از آخرین اخبار بگید. من شنیدم دیشب داشتن رسانه میگفتن که مزار شریف هم گویا به دست طالبان افتاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونطور که جناب عالی فرمودید، این که ساعت تقریبا 6 بعد از ظهر موضوع مزار شریف به اتمام رسید و ورود طالبان به این شهر اعلام شد. اما موضوع جدیدتر نزدیک شدن طالبان به کابل هست و در حقیقت یکی از زندانهای حاشیه کابل هم دیروز در حقیقت اواخر شب، نزدیک 9:30 شب، در حقیقت در اختیار طالبان بود و محاصره در حقیقت کابل تنگ تر شده و شاید فقط در حال حاضر تنها نقطه قابل اهمیت بعد از نقاط جمعیتی و اقتصادی کابل هست که در اختیار طالبان نیست و میتونیم الان در حقیقت به طور نسبتاً دقیق بگیم که حدود 85 تا 90 درصد از خاک افغانستان در اختیار اضیت جغرافیایی در اختیار طالبان میباشد.
آقای صدرحسینی، من الان دارم اخبار رو بررسی میکنم، میگن گویا از غرب کابل هم طالبان وارد شده، درسته؟
من آخرین خبری که دارم در حقیقت چون بعدش دیگه امکان دسترسی نداشتم، بله، در یه جلسه بودم تا 5 دقیقه پیش، تا ساعت حدود 10:30 اینطور بود که عرض کردم خدمتون، در ورودش به در حقیقت از شرق در حال وارد شدن بودن و اون زندانی هم که عرض کردم در همین مسیر بود.
درست. آقای صدرالحسینی، یکی از ابهاماتی که در این زمینه مطرح میشه که برخی از کارشناسان مطرح کردن، این سرعت فتح شهرهای مختلف، حالا آقای جعفریان که از کارشناسان و مستندسازان افغانستان میگفتن ارتش هیتلر هم اینجوری سریع پیشروی نمیکرد، چیه ماجرا؟
من به همین خاطر با کمال عذرخواهی از لفظی که جناب‌عالی به کار بردید استفاده نکردم و گفتم ورود طالبان.
بله بله.
و به نظرم میاد این یه واقعیتی است، یعنی در حقیقت دیگه تسخیر و یا تصرف و اینها هیچ جایگاهی نداره، یعنی در با توجه به شرایطی که برای مردم افغانستان در طول 20 سال گذشته که امریکایی‌ها اونجا بودن و دولت‌های وابسته به آمریکا در اونجا در حقیقت تشکیل حکومت داده بودن و دولت تشکیل داده بودن و اقداماتی رو که باید انجام می‌دادن در راستای حداقل‌های امنیت، من اسم آب، برق، گاز و جاده رو نیاوردم، گفتم حداقل‌های امنیت هم نتوانستن تأمین امنیت رو برای مردم داشته باشن. خب در شرایط کنونی احساس میکنن که طالبان ممکن است برای اونها بتواند امنیت رو تأمین کنه و با روی باز دارن طالبان رو میپذیرن،
یعنی حداقل مخالفت نمیکنن با ورودشون به شهرها،
در بسیاری از جاها به استقبالشون هم میرن، یعنی این طور که هست و حتی پادگانها رو، کلیدها و اسلحه خانه ها و اینها رو در اختیارشون قرار میدن و حتی به صورت داوطلبانه نقاط مختلف با فراخوانی که صورت میگیره به اونها میپیوندن و این نشان دهنده شکست سیاست‌های استعماری امریکا در غرب آسیا و این نقطه رو نمیتونیم بگیم غرب آسیا و نه به طور کامل شرق آسیا، اما افغانستان هم در کنار عراق یک کارنامه بسیار بسیار سیاهی رو برای امریکایی‌ها در تاریخ بشریت قرار داد و به نظرم میاد که تاریخ سیاسی کشورها یک سرعت عملی رو، حالا شما میفرمایید طالبان با سرعت داره این کار رو انجام میده، من دارم عرض میکنم که ثانیه شمارهای ساعت تاریخ هم داره با سرعت حرکت میکنه و چهره مزورانی غرب
دیگه
امریکایی‌ها رو
کاملا
داره نشون میده.
درست. آقای صدرالحسینی، با توجه به اینکه آمریکایی‌ها تازه نیروهاشون رو حالا اعلام کردن که دارن خارج میکنن از افغانستان، چقدر احتمال مجدد مداخله نظامی آمریکا و حالا تحت عنوان ائتلاف بین‌المللی هستش در افغانستان؟
به نظر میاد با توجه به عدم تصمیم گیری که در شورای امنیت سازمان ملل دیروز صورت گرفت، موضوع اجماعی وجود نداره. اما اینکه امریکایی‌ها اعلام کردن ما تعدادی حدود 3000 نیرو رو میاریم برای خارج کردن اتباع خودمون و مراقبت حالا از ساختمان‌ها و همکنه‌ای که حالا در اختیار امریکایی‌ها هست، این بعید نیست، یعنی در حقیقت همونطور که جناب‌عالی به درستی فرمودید اعلام کردن خارج شدیم. خب اینا خارج شدن اما در نزدیکی مرز پاکستان و افغانستان مستقر شدن و به نظر میاد هنوز اونجا امکانات لازم، پادگان‌های لازم براشون ساخته نشده، ممکنه با این بهانه برگردن و در افغانستان حضور داشته باشن. اما این نکته حائز اهمیتی که طالبان نشون داد که میتواند یک جریان ضد آمریکایی رو در افغانستان مدیریت کند و به همین دلیل آمریکایی‌ها به نظر نمیاد که دوباره در شرایط کنونی با شعارهایی که آقای بایدن داده بخواهم این تجربه رو یک بار دیگه تجربه کنم.
درسته. و دولت اشرف غنی دیروز هم رسما استعفا دادش. توی یکی دو سال اخیر به پشتوانه آمریکا خیلی رجز میخوند، برای خیلی از کشورها، از جمله بعضی وقتا هم یه تعریضاتی به ایران داشتش. چه سرنوشتی برای شخص اشرف غنی و حالا دولت مستقر در افغانستان در نظر دارید؟
من الان استفاده کردم از فرمایش شما در مورد استعفا، چون خبر استعفا رو از کابل نداشتیم که ایشون رسما استعفا کرده باشن. اون صحبت در حقیقت ویدئوی 10 دقیقه‌ای گفتگویی که ایشون صحبتی که داشته اونجا زمینه، حالا اون چیزی که من الان متوجه شدم، حالا با تصحیح کنم اطلاعات خودم رو، که ایشون زمینه استعفا رو. اما در این رابطه دو تا سناریو وجود داره. یکی این که همین امریکایی‌ها که میان با اتباع امریکایی که میخوان خارج بشن، آقای اشرف غنی هم خارج بشه. نکته بعد این که در بماند در افغانستان اما تحت الحمایه باز امریکایی‌ها، حالا در سفارتخانه یا در یکی از مکان‌هایی که امریکایی‌ها در اونجا دارن ممکنه. اما این که ایشون دیگه از سپهر سیاسی افغانستان خارج شد و خاطره بسیار بدی هم گذاشت در اذهان مردم افغانستان، این یک نکته است که نباید فراموش بشه.
و به عنوان سوال آخر، توصیه راهبردی شما به دستگاه دیپلماسی کشورمون که داره جدیداً مستقر میشه در دولت جدید، در قبال تحولات آینده افغانستان چی هستش؟
واقعیت امر این هست که مسائل کلان سیاست خارجی در دستگاه مجری که وزارت خارجه هست تعیین نمیشه.
بله.
اما اینکه مجموع نهادها و دستگاه‌های مرتبط با مسئله افغانستان الحمدلله یک وحدت رویه ای رو تقریبا از بعد از عید، که حالا البته همش رسانه‌ای نبود، در حقیقت اتخاذ کردن، گفتگوهایی که داشتن و کارشناسانی که سفرهای مختلف رو به افغانستان و کشورهایی که مربوط به این موضوع داشتن، من به نظرم میاد کاملا راهبرد مشخص است و اون این هست که ما آنچه که مردم افغانستان بخواهند به او احترام میگذاریم. توصیه ما به طالبان این هست که نمیتواند و نه صلاح است که یک دولت یک دست رو در حقیقت ایجاد بکنه، و توصیه دوستانه و به عنوان همسایه و برادر به او اعلام میکنیم که خب البته دستگاه سیاست خارجی همه اینها رو در حال انتقال هست، که یک دولت فراگیر با حضور همه اقوام، مذاهب و جریان‌های ریشه دار در افغانستان اگر ایجاد بکنه، هم میتواند مردم افغانستان رو در درجه اول مورد در رضایت قرار بده و هم کشورهای دیگر او رو خواهند پذیرفت و مشروعیت او تقویت خواهد شد.
خیلی ممنونم آقای صدر حسینی، واقعا استفاده کردیم، ممنون از لطفتون.
انشاءالله موفق باشید، خدا نگهدار.
بزرگوارید، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای صدرالحسینی از کارشناسان منطقه غرب آسیا، که به نظرم تحولات افغانستان رو خیلی خوب با تحلیل دقیق خدمت شما ارائه داد. من یه خبری رو خدمتتون بخونم که فرماندهان تهران اعلام کردن که به دنبال ابلاغ مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر اعمال و تشدید ممنوعیت تردد، از ظهر امروز یک شنبه، یعنی از 12 ظهر، یعنی حدود 20 دقیقه پیش، تا پایان روز جمعه 5 شهریور و ورود و خروج به تهران به پایتخت ممنوعه. که آقای عیسی فرهادی گفتن درباره ممنوعیت تردد بین شهری برای مدیریت بیماری کرونا هم گفتن که تصویب شده ادارات اهم از دولتی و خصوصی، نهادها، ارگانها، اصناف، بازار و بانکها تا روز شنبه 3 مرداد تعطیل باشن. در واقع به طور کلی این مسابقه تمام شهرهای قرمز، نارنجی و زرد رو شامل میشه. ورود و خروج خودروهای غیر بومی ممنوع شده است. حالا ما یک گلایه ای هم بکنیم. قطعا مسئولین درباره نحوه ابلاغ تعطیلی باید پاسخگو باشن. بعضی از کارشناسان مخالفن. درباره نحوه واکسیناسیون عمومی قطعا باید پاسخگو باشن که ایرادات جدی تو این زمینه هستش. اما یه سوزنی هم به خودمون بزنیم. چرا تا دیروز اعلام شدش که تعطیلی هستش؟ جاده‌هایی به سمت شمال شلوغه، همه دارن میرن شمال اینها، یعنی حالا که اصلا اینجوری بگیم مسئولین به فکر امین جان و امنیت ما نیستن، خودمونم نباید باشیم؟ یعنی حالا چون دارن مثلا واکسیناسیون کنده سرعت لازم رو نداره، دو تا ما خودمون به خودمون آسیب بزنیم، واقعا غیر قابل درکه و هیچ جای دفاعی نداره. حالا از مردم گلایه کردیم، از مسئولین هم گلایه بکنیم که سرپرست پلیس راه مازندران گفته همه جاده های ورودی و خروجی مازندران به شدت کنترل میشه. سرهنگ عبادی گفته در راستای اجرای طرح محدودیت های کرونایی همه جاده های استان به شدت کنترل میشه و از ورود خودروهای غیر بومی جلوگیری میشه. انقدر این رو گفتن دوستان محترم و مسئولین محترم و اعمال نکردند، الان شاهد هستیم که جاده های به سمت شمال، دیشب جاده چالوس و عرازه، اینها مملو و از خودروهایی که دارن میرن. به نظرم اگر قرار نیست اعمالی بشه، حرفشان نزنیم که ابهت پلیس، ابهت نیروهای انتظامی هم شکسته نشه. اما اگه تصمیمی قرار گرفته بشه با همه هزینه و فایدهش که تو جلسه ستاد ملی کرونا تصمیم گرفته شده، باید اعمال بشه. اگه قرارم نیستش، به نظرم جناب سرهنگ عبادی و سایر بزرگواران حداقل دیگه سخنرانی نکنم، بگم به ما گفتن تعطیلی و ما هم توجه خاصی بهش نمی‌کنیم. خیلی خوب، میخواییم بریم یه گفتگو با یکی از نمایندگان مجلس داشته باشیم. همچنان با رویداد در خدمت شما هستیم.
با سخنگویان
خیلی خوب بریم سراغ بخش با سخنگویان. میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای روح الله نجابت، سخنگوی کمیسیون امور شوراهای مجلس شورای اسلامی. آقای نجابت سلام، وقت شما بخیر. تسلیت میگم این ایام ما عزاداری ها قبول باشه انشاءالله.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. از زمن لاوجورکم. کمیسیون امور داخلی کشور و شورا، من اصلاح میکنم در خدمت شما هستم.
بزرگوارید، بله من خودم هم اصلاح میکنم، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها. بله عرضم بله. به خدمت شما که خب یه گزارشی میدید که توی هفته اخیر چه اقداماتی و تحولاتی در کمیسیون افتاده، چه مصوباتی داشتین، چه اقداماتی انجام شده.
مستحضرید که این هفته به جهت معرفی وزرای رئیس جمهور محترم در کمیسیون های تخصصی، تک تک وزرا تشریف میارن. ابتدا بنا بود که وزیر محترم کشور و وزیر محترم اطلاعات که کمیسیون اصلیشون کمیسیون امور داخل کشور و شوراها هست میزبانشون باشیم. روز گذشته آقای دکتر احمد وحیدی تشریف آوردن، رویکردها و برنامه هاشون رو گفتن. وزیر محترم اطلاعات به دلیل کسالتی که داشتن در جلسه دیروز حاضر نشدن، موکول شد به فردا بعد از ظهر که کمیسیون در خدمت ایشون باشیم و از نکات برنامه‌های ایشون استفاده کنیم. دیروز یک مهمان دیگه هم کمیسیون داشت، وزیر محترم جهاد جناب آقای دکتر ساداتی نژاد که پیشنهاد رئیس جمهور برای وزارت جهاد کشاورزی بودن، ایشون هم تشریف آوردن در کمیسیون. خب از همکاران مجلسی ما بودن، گفتگوهای خوبی منعقد شد. امروز هم مجدد از صبح ما بعد از جلسات صد میزبان وزیر محترم نیرو و وزیر پیشنهادی محترم و گرامی آقای زرقامی بودیم، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری.
بله
برنامه
و درباره صحبت کردم. بله بله. و به نظرتون حالا برایند شما از فضای جلسات این هستش که اکثریت کابینه رأی میارن؟
اون چیزی که ما شاهد هستیم، خب در حال زحمتی بوده که در قوه مجریه و شخصهای رئیس جمهور سعی شده وزرای پیشنهادی وزرای قوی باشد. البته مجلس هم با دقت و با موشکافی خاص خودش داره تک تک برنامه وزرا رو در کمیسیون‌ها به دقت بررسی میکنه. طبیعتاً به نظر میرسه فضای غالب مثبت هست، اما خب بعضی از وزرا هم باید تلاش بیشتری بکنن اگر میخوان مجلس رو قانع بکنن.
آقای نجابت، درباره با وزیر نیرو که جلسه داشتین درباره این قطعه برق هم صحبت کردین؟
خیلی صریح با ایشون صحبت شد. نکته این که آقای مهرابیان به درستی اشاره کردن این بود که طی این سالهای گذشته علارغم افزایش تقاضای برق در کشور، نیروگاه به تناسب اون ساخته نشده. ایشون وعده داد که این اتفاق به سرعت بیفته. البته چون حرف حدیث هم این روزها زیاد هست در خصوص کمبود برق به دلیل فعال شدن ماینرهای استخراج رمز ارز، ایشون ضمن این که استفاده از این ماینرها رو مفید برای کشور دونست، اما قانونمند شدنش و راه حل مدیریت اون تو این فضا دونست که به صورت زیرزمینی و غیر قابل شناسایی نباشه.
یعنی انشالله تابستون آینده انشالله مشکل قطعی برق نخواهیم داشت.
اگر ساخت نیروگاه به فاصله یک تابستون انجام میشه باید بگیم مشکل نداره، و اگر فکر میکنم زمان بیشتر لازم باشه که هست، خب میشه به سمت بهبود رفت، ولی حل شدنش رو یک عزم ملی فکر میکنم.
آقای نجابت، پس اینو صریح بگید، یعنی واقعا ما 8 سال عقب افتادگی در صنعت برق داریم؟
امسال به اعتراف آقای اردکانیان وزیر قبلی نیرو که دیگه رو به پایان هست کار ایشون در مجلس بود که مجلس این کمکی که در بودجه 1400 کرد در 40 سال تاریخ انقلاب بی‌سابقه بوده. اون وظیفه که ما داشتیم به جهت تامین بودجه و کمک کردن به ارسه انجام شد. تو 8 سال گذشته من نمیخوام بگم هیچ کاری اتفاق نیفتاده، اما با اون چیزی هم که باید می بود و الان جوابگوی نیاز امروز کشور باشه قطعا فاصله داشته متاسفانه.
وظیفه وزارت نیرو تأمین این هاست، وقتی تأمین نشده بگیم هیچ کاری رفتن اونجا مثلا بازی کردن، اما خب نتونستن وظیفهشون رو انجام بدن.
به صراحت این کوتاهی اتفاق افتاد.
انشالله مجلس دولت جدید رو که همینجوری که افتاد مهندس مهرابیان خب قبلا هم سابقه وزارت داشتن پیگیری میکنه که انشالله به نتیجه برسه دیگه. یعنی اینجوری نباشه 4 سال دیگه بگیم این 4 سال هم عقب افتادگی داریم.
نکاتی که ما در جلسات با تمامی وزارات کمیسیون داریم و خیلی صریح ازشون میخوایم اینه که قولهای دقیق بدن، یعنی خیلی تلاش میکنیم تو جلسات کمیسیون از کلیگویی بپرهیزن. خب براحتا در موضوع برق آقای مهرابیان قول تلاش برای ساخت نیروگاه رو داد و مثلا در موضوع آب آشامیدنی ایشون عدد روشنی رو اعلام کرد که الان 75% روستاها درصد پوشش آب آشامیدنی 75% هست. این وعده ایشون بود که بعد از 4 سال این عدد به 90% برسه. این نکات ایشون ثبت و ضبط میشه و 6 ماه به 6 ماه در کمیسیون‌های مربوطه این مطالبه میشه که تا چه میزان این
بیشتر
سوجل ورا. بسیار همین برای وزرام همین.
بله خیلی عالیه این آقای نجابت، انشالله این خبر خوشحال کننده ای که الان دارید از طریق رادیو گفتگو برنامه رویداد به مردم میدید انشالله پیگیری بشه و ما شاهد این باشیم که روز به روز این حوزه پیشرفت بکنه. خیلی لطف کردید، اگر نکته خاص دیگه ای ندارید ما با شما خداحافظی کنیم.
ممنونم از وقتی که در اختیار من قرار دادید. خیلی روشن و صریح عرض میکنم وعده رو میدم به مردم عزیزمون که این پیگیری ما به صورت فصلی و 6 ماه و سالانه گزارشاش در اختیار مردم باشه.
بسیار عالی، ممنون از لطفتون. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای رولا نجابت، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها. خب یه نکته بگم درباره این، خیلی عجیبه. حالا قبلا هم آقای رئیسی که در قوه قضاییه بودن گفتن درباره ترک فعل قطعا واکنش نشون خواهند دادش. این که وزارت نیرو برخلاف کارایی که باید داشته باشه مشکل نیروگاهی ما داریم و 8 سال نتونستن اون تامین لازم رو انجام بدن که مشکل برق نباشه، که حالا وقتی حتی اگر وزیری میخواد کار هم بکنه میگه آقا باید نیروگاه بسازیم، نیروگاه ساختن واقعا 1 سال 2 سال نیستش، زمان میبره و ممکنه این مشکل ها تکرار بشه. به نظرم حداقل جای بررسی های بیشتر داره و مسئولین محترم باید این حوزه رو بیشتر رصد بکنن.